ساعت 8 به رادیو فردا گوش میکنید. فرمانده کل سپاه پاسداران پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا را دیدگاه لیبرالی و غیر اسلامی خواند. سه گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل خواهان لغو مجازات اعدام رامین حسین پناهی شدند. و بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی 162 هزار میلیارد تومان اعلام شد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این بخش خبری با خبرها و دو گزارش. اول خبرها. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا را دیدگاه غربی، لیبرالی و غیر اسلامی خواند. آقای جعفری بیشتر کسانی را که پیشنهاد گفتگو میان جمهوری اسلامی ایران و دولت دونالد ترامپ را مطرح کردند، مأمور فضاسازی برای کشاندن ایران به پای میز مذاکره با آمریکا خوانده است. روز شنبه بیش از 100 تن از فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از کشور پیشنهاد کردند تهران و واشنگتن بدون هیچ پیش شرطی برای حل اختلافات بین دو کشور مذاکره کنند. نویسندگان نامه با اشاره به ملاقات تاریخی رهبران آمریکا و کره شمالی گفتند که پس از 4 دهه خصومت زمان گفتگو بین ایران و آمریکا فرا رسیده است. آقای جعفری در بخشی از سخنان خود مذاکرات هسته‌ای را یک استثناء خواند که با اجازه رهبر جمهوری اسلامی ایران و به گفته او بنا به مصلحت‌هایی انجام شد. آمریکا اعلام کرده که آماده است در چارچوب گسترده‌تری که برنامه هسته‌ای موشک‌های بالیستیک، نقش و حضور نظامی ایران در کشورهای منطقه را شامل می‌شود، با رهبران جمهوری اسلامی ایران مذاکره کند، اما ایران تاکنون همه پیشنهادها برای مذاکره را رد کرده است. 3 تن از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل با صدور بیانیه مشترک خواهان لغو مجازات اعدام رامین حسین پناهی شدند. در این بیانیه با اشاره به گزارش‌ها درباره شکنجه رامین حسین پناهی در زندان، عدم دسترسی او به وکیل مدافع و مراقبت‌های پزشکی گفته شده که نگرانی‌های قانونی متعددی درباره روند رسیدگی به این پرونده وجود دارد. تاکنون بسیاری از نهادهای داخلی و بین‌المللی حقوق بشری و ده‌ها تن از وکلای دادگستری خواهان توقف اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند، اما مقامات قوه قضاییه می‌گویند حکم نهایی اعدام او صادر شده و این حکم اجرا خواهد شد. رامین حسین پناهی تیر ماه گذشته به اتهام شورش مسلحانه علیه حکومت ایران و عضویت در حزب کمله بازداشت و به اعدام محکوم شد. پیش از این حسین احمدی نیاز وکیل مدافع رامین حسین پناهی گفته بود که موکلش هرگز دست به اسلحه نبرده و بیگناه است. و هدر نورت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه با انتشار بیانیه اعدام محمد سلاس درویش گنابادی را محکوم کرد. هدر نورت در بیانیه با بی‌رحمانه و ناعادلانه خواندن اعدام محمد سلاس از متحدان آمریکا در سراسر جهان هم خواست این اقدام حکومت ایران را محکوم کند. خبر آخر این که معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی بدهی دولت به بانک مرکزی را 162 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این رقم حدود 13% بودجه کل کشور در سال جاری است. روز سه‌شنبه حسین میرشجایان در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفت تراز نبودن بودجه دولت عامل اصلی حرکت به سوی ایجاد بدهی است. و در ساعت 8:04:20 گزارش اول این بخش خبری را می شنویم. روز سه‌شنبه برای دومین بار گروهی از مردم ایران شهر در برابر فرمانداری این شهر تجمع کرد و خواستار بازداشت متهمان به تجاوز به زنان ایران شهری شدند. مقام های قضایی از شناسایی 4 تن خبر دادند که از میان آنها تنها 1 نفر بازداشت شده است. این در حالی است که تاکنون تنها 4 یا 5 زن علیه متهمان شکایت کرده است. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، دعا دختران ایران شهری قربانی تجاوز را تشویق کرده است که شکایت کنند و ترسی نداشته باشند. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
هیچ کس نمی داند تعداد دقیقشان چند نفر است. مسئولی در ایران شهر می گوید 3 زن مورد تجاوز قرار گرفتند. محمد نعیم امینی فرد نماینده ایران شهر می گوید تا کنون 4 زن مورد بررسی پزشکی و غربالگری بیماری قرار گرفته و حمایت پزشکی دریافت کردند. امام جمعه شهر اما از قربانی شدن 41 نفر خبر می دهد.
متاسفانه در این چند روز جناب فرماندهان غالبا در جریان یه عده انسانهای بیدین مواردی رو مرتکب شدن که واقعا از دیروز که من شنیدم خیلی بیقرار شدم. با اون اینه که دختری که از سر کار برگشته به منزل داخل کوچه که رسیده ماشینی آمده داخل کوچه جلوش رو گرفتن و به زور سوارش کردن. همسایه ها تا جنبیدن و برمارچی کردن ماشین رفته و تا غروب این خواهر مسلمان در دست این گرگ ها بوده. الحمدلله خداوند متعال این اوباشا رو گیر انداخته، یکی گیر افتاده. تا دیشب که اعتراف کرده 41 خواهر مسلمان اینا تجاوز کردن.
این همه ابهام در حالی است که مسئولان قضایی از تحت تعقیب بودن 3 تن از متهمان به تجاوز خبر می‌دهند. تجاوزی که جمعه گذشته مولوی طیب ملازهی امام جمعه اهل تسنن شهرستان ایران شهر در خطبه‌های نماز عید فطر از آن خبر داد و واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت. از تهدید خود او به پیگیری قضایی به اتهام نشر اکاذیب تا اعزام گروه‌های ویژه حمایت روانی از سوی وزارت بهداشت به این شهرستان برای حمایت روانی قربانیانی که هنوز تن به شکایت ندادند. مهدیس کامکار روانپزشک ساکن تهران در مورد دلیل شکایت نکردن قربانیان تجاوز در ایران میگوید
این یک ظلم مضاعف دیگه، ظلم مضاعفی که همیشه بر دختران و زنان وجود داره به دلیل تابوی اخلاقی و فرهنگی که در دنیای پدرسالار حتی اگر اتفاقی ظلمی ضایع کردن حقی به خصوص در مورد مسائلی که ناموس تلقی میشه در دنیای پدرسالار بر زن بره، زن خودش مورد اتهام قرار میگیره. به این دلیل که بیخردی عرفی وجود داره که میگن خودتو در معرض قرار دادی، از خودت حمایت نکردی، مثلا از اندرونی، از پناهگاه، از خانه، از مکان امن به تنهایی اومدی بیرون، کسی کنارت نبوده که بتونه کمکت بکنه. و به همین خاطر چون زن خودش شریک جرم در این شرایط حساب میشه، حالا ممکن از نظر قانونی نباشه ولی از نظر عرفی و اخلاقی و فرهنگی هست، بنابراین بسیاری از موارد سکوت میکنن زنان.
اما این تنها مسائل فرهنگی نیست که مانع شکایت زنان علیه فرد متجاوز می شود. آنگونه که رمضان حاجی مشهدی حقوقدان ساکن تهران می گوید روال قانونی ثبت و اثبات شکایت نیز روندی دشوار دارد.
به موجب قانون مجازات اسلامی در جرایم موجب حد که فصل اول به موضوع زنا اشاره شده است، یک تعریفی از زنا کرده که کمی عبارت عربی داره، ولی منظور از آمیزش مرد و زنیه که زوجیت بین آنها نبوده باشد و از موارد شبه و اشتباه نیز نباشد. در این خصوص خب باید حتما 4 بار اقرار زانی، یعنی فاعل اون عمل در مقابل زانیه یا مفعول باید وجود داشته باشه. البته میگوین کسی که با زنی که راضی به زنا نباشه در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اخفال و فریب دادن دختر نابالغ و از طریق ربایش و تهدید و ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم اعدام جاری است. معمولا عنف یعنی این که بازو اجبار صورت بگیرد. در این پرسش شما علل قاعده باید اقرار وجود داشته باشد، اگرچه مثلا خب شهادت هم خیلی در این خصوص میتونه مؤثر باشه و یا سایر ادله که مثلا پزشک قانونی اظهار نظر بکنه و یا معایناتی که در واقع صورت بگیره.
همه اینها در حالی است که بخشدار مرکزی نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان نسبت به احتمال حذف فیزیکی دختران قربانی تجاوز در ایران شهر از سوی خانواده های خود هشدار داده. دخترانی که نه قانون از آنها حمایت کرده و نه خانواده جایگاهی برایشان قائل است. محمد بلوچ زهی فرمانده نیک شهر نوشته است که اکثر خانواده‌های قربانی تجاوز دختران خود را لکه ننگی می‌دانند بر دامان خیش و در مواردی مشابه برخی خانواده‌ها برای رفع این به گفته او لکه اقدام به کشتن آنها کردند. با اینکه هنوز هیچ خبری مبنی بر اقدام به قتل قربانیان تجاوز گروهی در ایران شهر منتشر نشده، اما به گفته مرتاد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد، با تغییر در رسیدگی به این پرونده و ادامه فشار بر خانواده‌های قربانیان می‌توان منتظر هر اتفاقی بود.
هرچه ما در منطقه سنتی تر با بافت روستایی تر و پدرسالارانه تر به سر ببریم که به حال مناطق بلوچستان از جمله این مناطق، این ام شدت بیشتری داره. خیلی از زنان و این دختران اصلا امیدوار نیستن که دادگاه ها و مراجع قضایی جامعه ایران به این مشکل رسیدگی بکنن. عامل دیگر مسئله منابع قدرت محدوده، به خصوص اگه این خانواده ها از طبقات محروم اجتماعی باشن. بدترین قسمت ماجرا اینه که این سکوت نه تنها کمکی به حل مسئله نمی کنه، بلکه در واقع خشونت های جنسی و خشونت به طور کلی علیه زنان گسترش میده و تشویقش برای مجرمین اگر کسی تجاوز جنسی کنه ولی حتی خانواده ها حاضر نشن شکایت بکنن، خب این چه پیامی در جامعه داره؟
روز سه‌شنبه برای دومین بار گروهی از مردم ایران شهر با تجمع در مقابل فرمانداری این شهر خواستار برخورد جدی با عوامل روبودن دختران شدند. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از دختران ایران شهری که مورد آزار و تجاوز قرار گرفتند درخواست کرد که بدون ترس شکایت کنند. وی تاکید کرد که هیچ کس حق ندارد با آنها رفتار بدی داشته باشد.
تجمع و اعتراض ایران شهری ها در برابر فرمانداری، درخواست بازداشت متهمان به تجاوز زنان. ساعت 8:11:18. ادامه بخش خبری رادیو فردا. جمعی از بازنشستگان فرهنگی روز سه‌شنبه در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع کردند. این گروه از معلمان که خبرگزاری ایلنا به تعدادشان اشاره نکرد، به پرداخت نشدن معوقات موذی خود از جمله پاداش پایان خدمت معترض بودند. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
شماری از فرهنگیانی که در سال گذشته بازنشسته شدند، روز سه‌شنبه در تجمعی از سازمان برنامه و بودجه خواستند برای پرداخت معوقات مزدیشان از جمله پاداش پایان خدمت اعتباری را به وزارت آموزش و پرورش اختصاص دهد. به نوشته ایلنا، وزارت آموزش و پرورش پیش از این اعلام کرده که بودجه کافی برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی سال 96 وجود ندارد و هر زمان نقدینگی فراهم شود این معوقات پرداخت خواهد شد. این در شرایطی است که به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی مقدسی دبیر فراکسیون فرهنگیان مجلس، اردیبهشت سال جاری از اختصاص 1800 میلیارد تومان برای مطالبات بازنشستگان آموزش و پرورش خبر داده بود. به نوشته ایلنا، بازنشستگان فرهنگی روز دوشنبه نیز در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کرده و توماری را خطاب به وزیر آموزش و پرورش با درخواست پرداخت معوقاتشان امضا کرده بودند. در این تومار از وزارت آموزش و پرورش خواسته شده است که با توجه به پایین آمدن ارزش پول ملی ایران، معوقات بازنشستگان فرهنگی را تا قبل از اینکه بیش از این کم ارزش نشده پرداخت کند. در ماه‌های اخیر ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی به شدت کاهش یافته است. بازنشستگان فرهنگی پیش از این نیز در اعتراض پرداخت نشدن مطالباتشان و یا پایین بودن مستمریشان تجمع‌هایی برگزار کردند. از جمله گروهی از فرهنگیان بازنشسته روز 8 خرداد ماه در اعتراض به پرداخت نشدن پاداش پایان خدمت خود در مقابل مجلس تجمع کردند. با این همه بازنشستگان گفتند که صدایشان شنیده نشده است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
به ساعت 8:30 و پایان این بخش خبری نزدیک می شویم. عنوان خبرها از رادیو فردا ساعت 8:30 با ما بمانید.